الرحيم به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 12 بود از مسائل عقد موقت. بحث در این بود که آیا شرایطی که در ضمن عقد موقت قرار داده می شود صحیحه یا نه، و در ضمن دو مثال هم عنوان شده بود، یکی این که شرط زمان خاصی بکنند لیلن او نهارن، دوم شرط دفعه یا دفعات معینی کنند. عرض کردیم حق با قول به جوازی و شاید قول مخالفی هم نداشته باشیم در مسئله. کسانی که متعرض این مسئله شدن گفتن شرایط جایزه، منتها مثال معین ذکر کردن. ما عرض کردیم بحث و توسعه میدیم در باره تمام شرایط الا ما خرج به دلیل. اجماع نداریم ولی لا خلاف شاید باشه. اجماع اونجاییست که متعرض شده باشن همه. لا خلاف این است کل من تعرضه فتوا به جواز دادی، ولو نصف بیشتر هم متعرض نشده باشن. به هر حال دلیل این مسئله رو عمومات المؤمنون عند شروطهم ذکر کردیم، هذا اولا، و ثانیا روایات خاصه که در خصوص باب متعه و شرایط آن وارد شده. چهار حدیث گفتیم در اینجا داریم، حدیث اول خوندیم و بحث کردیم، و اما حدیث دوم. وفای به شرط یعنی صحت شرط. میدونم وفای به شرط یعنی شرط صحیحه که وفا کن، لازمه وجوب الوفا صحت و شرطه. اصلا صحت و شرط هیچ معنایی نداره جز وجوب وفا. کتاب لط کنید. حدیث دوی باب 19 رو میخوانیم. دوی باب 19، حدیث از نظر سند معتبره. انهو یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، بازم عن ابن ابی امیر، عن عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع اون 18 نفر و العبدلان ثم حمادانی، عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن بکیر، عبدلانم، و جز اصحاب اجماع، جز بزرگان. بله حدیث و اصحاب، منتها بازم مسئله مشکل فساد مذهب فتحی بودن و داره. ابن بکیر هم مع الاسف فتحی است ولی در این حال از ثقاته. و گفتیم فتحیه چیزی را برای خودشون جز اعتقاد به یک مطلب باطل ندارن، احکامشون با ما هیچ فرق نمی کنه. کمترین روایتی از عبدالله فرزند امام صادق نقل نکردن، بنابراین هیچ تفاوتی در مسائل مذهبی با ما ندارن جز یه اعتقاد باطلی. برای این است که از اصحاب اجماع، از رؤسای شیعه است به اصطلاح. منتها فقط یه اعتقاد فتحی مسلکی هست که داره. قال ابو عبدالله علیه السلام، از اصحاب امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام، دقت کنید، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، هر شرطی قبل از نکاح باشه و در سیره تصریبش نکنن، هیچ، هدمه النکاح یعنی نکاح اون از بین برد. و ما کان بعد النکاح فهو جائز، مراد از بعد النکاح یعنی در حال اجرای صیغه عقد، فهو جائز. معنی حدیث رو اول دقت کنیم. معنی حدیث این است که انسان قبل از نکاح یه شرایطی ذکر میکنه به صورت چانه‌زنی، از طرف زوج شرایطی، از طرف زوجه شرایطی، بالاخره به جایی نمیرسه. بعد که میان موقع صیغه نکاح رو جاری کردن، شرایطی که مورد توافقه اونجا بیان میکنه. معنیش این از چانه‌زنی های قبل وقتی در متن عقد نیاید اعتباری ندارد، اعتبار مال شرایطی است که در متن عقد بیاید. در اینجا یه نکته هست که باید بهش توجه کنید، وان این از شرایط سه رقمه. یه شرایطی در متن عقد میاد، یه شرایطی قبل از عقد توافق برش میشه و عقد رو بر اساس اون میخونن ولو در متن انشاء نیاد. اسمش چیه این شرایط؟ شرایط مبنی علیه العقد، شرایط ضمن العقد، اون اولی بود که در ضمن انشاء میاد. این شرایطی است که توافق شده و اگر در متن عقد نمیاد از بابی که مسلمه، اینو میگن شرایط مبنی علیه العقد، عقد روی اون بنا شده، توافق شده قبلا، توی کاغذم نوشتن، امضا هم کردن، دیگه از باب این که مسلم بوده در موقع انشاء نمیگن، الا توافق کردن، قولنامه نوشتن، امضا کردن، شهود گرفتن، در موقع سیر خونده نمیگن. گاهی این شرایط مبنی علیه العقد یه شرایطی است که در عرف محیط پذیرفته شده. اینم خوب دقت کنید، به درد همه جا میخوره. در عرف محیط مثلا ما پذیرفتیم یه دختر وقتی میخواهند عقد کنند، معنیش این است که باکره است. بکارت جز شرایطی است که در عرف محیطه، ولو در متن عقدم نگن، مبنی علیه العقد. ولذا ما میگیم در عرف محیط ما اگر دختری رو عقد کنن و بعد ببینن باکره نیست، داد و شوهر در میاد و حق فصل به خودش میده و داره، با اینکه در موقع عقد خوندن نگفت زوجت و نفس موکلتی الباکره الفلان البکر، اینا رو در متن عقد نمیگن، ولی مبنی علیه العقد و عرف محیط این رو مسلم میدونه و پذیرفته است. اینا هم معتبره. پس شرط غیر مذکور در متن عقد اما مبنی علیه العقد، خواه در مقابله ها آمده باشد و توافق قطعی روی آن شده باشد، خواه در عرف محیط آمده باشد و اون رو بله پذیرفته باشد. در بعضی از محیط ها، نعوذ بالله، محیط های خارج این شرط نیست، برای این که شاید اکثریتشون دارای این وصف نیستند، کمترشون هست و گاهی هم عیب میدونن. در اونجا اگر کسی بخواد عقدی بکنه بنابراین که عقد صحیح باشد و فلان شرایط دیگه جمع باشه، اونجا عرف محیطش نیست. اما در کشورهای اسلامی و محیطهای اسلامی عرف محیط این است که وصف باکر بودن و دختر داشته باشد. اینا جز شرایط مبنی علیه العقد. اونجا اگه میخوان باید شرط کن، در اون جایی که عرف محیط نیست. اما در کشورهای اسلامی به حمد الله عرف محیط این معناست و احتیاج به شرط ندارد. اگرم کسی اعتراض کنه، آقا ما که نگفتیم باکر است، تعجب میکنن، میگن ما گفتن داره، همه همینطوره، این جزء مسلماته. به هر حال قسم سوم از شرایط این است، نه در ضمن عقد نه مبنی علیه العقد. یه مقابله هایی میشه، بالاخره پاشم به جایی بند نمیشه، بعدن هم عقد و بدون اون میخوانند. شرط های غیر مورد توافق قطعی قبل العقد، این ها اعتباری بهش نیست و حدیث هم اشاره به اونی. اما ما کان قبل العقد فقط هدمه نکاح، یعنی چرا نگفتی در ضمن عقد میخواستی، معلوم میشه توافق بر اون نشده. به عبارت دیگر در حدیث ما، حدیث عبدالله بن بکر، اشاره به دو نوع از شرایط شده. قسم سوم که شرایط مبنی علیه العقد است، در حدیث عبدالله ابن بکر نیامده. خیال نکنید اون درست نیست، ناظر نبوده حدیث به این قسم سوم، و الا قسم سوم لا شک فی اعتباره، نه تنها در باب نکاح، در باب اجاره، در باب نمیدونم چی. مثلا من یه مثالی براتون بزنم در باب اجاره. وقتی یه خانه ای رو میخرن یا خانه ای رو اجاره میکنن، در ضمنش نمی نویسن که آقا آب گرم کن و کوله رو نمیدونم اینها هم رو خانه باشه، اگر اجاره بده بعد آب گرم کن و برداره موجر ببره و کولرها رو برداره ببره و اینها. تعجب میکنن، میگن این عرف محیط میگه روشه دیگه، برداشتن نداره. بله تلفن اینطوری نیست، ولذا در باب تلفن قرارداد جداگانه می نویسن. تلفن عرف محیط ما این است که روی خانه نی، بعض خانه ها داره بعض یا نداره. اما آب و برق و گاز اینا عرف محیط این است که روی خانه است دیگه، در موقع خرید و فروش و اجاره و چه و چه و چه لازم نیست موقعی که میخواهن خرید و فروش کنه آب و برق و گاز رو بگن، این عرف محیطه. اما تلفن اگر هست بگن. خوب دقت کنید، موارد در عرف محیط مختلف است. گاهی از قبیل شرایط مبنی علیه العقد است، گاهی نیست. خب این روایته که خوندیم یه حسنی داره، وان این از عامه ما که مسئله را به طور عموم مطرح کردیم، دلیل خوبی است برای ما، هم سند معتبر هم دلالت خوب. میگه و اما ما کان بعد النکاح فهو جائز، جائز یعنی نافذ، یعنی مؤثر. این حدیث دوم ما که حدیث عامی بود و شامل تمام احادیث نکاح میشد، البته نکاح، و در اینم نداره نکاح موقت یا نکاح دائم. حالا مرحوم صاحب وسائل آورده تو باب نکاح موقت، کجاش داره نکاح موقت؟ ما کان من شرط قبل نکاح حدمان نکاح و ما کان بعد نکاح فهو جایز. ما در باب عقد دائما میتوانیم به این روایت تمسک کنیم، شاید بیشتر عقد دائم بگیره. حالا عمه، ما میگیم هم عقد دائم میگه هم موقت میگیره. این که عرض میکنم نباید عناوین ابواب وسائل و امثال ذالک شما رو یه وقتی از مسیر منحرف کنه، نمونش اینه. درسته حساب وسائل تشخیص داده آورده اینجا، اما ما نمیبینیم که کاری به عقد موقت داشته باشه. فعلاحظه شاید هم در باب عقد دائم هم ایشون آورده باشه اینو، حالا من یادم نمیاد ولی شاید هم باشه. چرا؟ شرایط مورد توافقی که تصریح بهش نشه اسمش میذاریم شرط مبنی و علیه العقد، یعنی عقد بر اساس چیز شده. بله اونو اسم میذاریم. نه نه اون نمیشه، اون درست نیست، اون درست نیست. اولا در عرف و قلا اون نیست، نمونه هاشو عرض کردم. درست نیست آخه، روایت که نمیخواد، روایت که نمیخواد یه چیز خلافی رو خلاف سیره همه عقلا و اتفاق اونها بگه. بگذرم، اجازه بدید بریم سراغ، بریم روایت سوم. هیچ مورد خلاف، هیچ مورد خلاف واقع نمیشه، هیچ. شما یه خانه خریدید، بعد بیاد آب و برق و تلفنش قطع، آب و برق و گازش قطع کنه بره، ما اختلاف نمی کنیم. خب میگیم خانه، خانه آب و برق و گاز داره دیگه، اختلاف نمیشه، احتیاج به گفتن. این از اون جاهاییست که میگن آنجا که بیان عیان است چاجت به بیان است، این از اون قبیله. اون که بحث ما نیست، بحث ما در شرایطه. شما کجا رفتید؟ شما اصلا بحث مدت نداشتیم. عرضم این بود این روایت شرایط عقد نکاح رو میگه، هم شرایط عقد نکاح دائم، هم شرایط عقد نکاح موقت. هم در اینجا میتونیم بهش تعصب کنیم، هم در باب شرایط عقد دائم. اینو من عرض کردم، این عامه، شامل میشه هر دو رو. و اما حدیث سوم، حدیثی است که سه باب 11 است، از همین ابواب عقد موقت، جلد 14 وسائل. سه باب 11، روایت اسحاق ابن عمار. روایت اسحاق ابن عمار هم از نظر سند معتبره. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار، سند صدوق هم به اسحاق صحیحه، اسحاق ابن عمار هم مورد اعتماده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاریه عاتق، آتق با عین الف ت قاف از ماده اتق آتق. آتق معانی داره، یکی از معانیش به معنی بکره، جاریت آتق یعنی جاریت بکره. الا الله یقتزها با زد قاف و زد، الا الله یقتزها یعنی به این شرط که بله بکارت از بین نرود. الا الله یقتزها ثم اذنت له بعد ذلک، بعد که با هم موندند بله اجازه داد، با مانعی نداره، شاید مثلا خیال میکنه همسر دائم با هم میشن چنین چنان، بالاخره رضایت داد. قال اذا اذنت له فلا بأس، اذا اذنت له فلا بأس، وقتی اجازه داد عیب نداره. این روایت به درد فرعی که الان عنوان میکنیم انشاءالله میخورد، که اگر شرط را ازش برگشتند آیا اشکالی داره یا نداره. این روایت مسلم گرفته که شرط درسته، حالا با الغاء حق آیا ملغا میشه یا نه؟ این روایت میگه بله، با الغای حق ملغا میشه، پس صحت شرط مفروغ عن بوده. منتها صحبت شده که اگر الغا بشه لغو میشه یا نمیفهمن. بله، دلالت روایت در مورد خاص خیلی خوبه، ولی مورد خاص، خاص به شرط عدم اقتضاز بکارت، مخصوص به اینه، عدم ازاله. آیا ما میتونیم از این به جاهای دیگر هم تعدی کنیم؟ بله، شاید اولویت داشته باشه جایی که چنین شرطی رو اجازه بدهن انجام بده، خب شرایط دیگر را هم از باب اولویت شاد بشه الحاق بکنی، مره و مرات و لیل و نهار و لیل و نهار که در مقابل این شرط ساده است، مره و مرات که در مقابل این شرط ساده است، شاید با الغای خصوصیت یا با قیاس اولویت سایر شرایط را هم بتوانیم در اینجا داخل کنیم. اگر این کار بکنیم روایت از روایت عامه میشه، یعنی شامل همه شرایط ما میشه و در مسئله بعد هم به دردمون میخوره. باز یه سوال من در اینجا از شما دارم، وان این است، این کجاش داشت مال عقد موقته؟ داشت که رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یقتزا. طبیعت این شرط مال عقدای موقته، ولی نداشت توی روایت عقد موقت یا دائم، اما یه چنین شرطی در عقد دائم سابقه نداره. اگر باشه در عقد موقته، از طبیعت شرط ما می فهمیم که این مربوط به عقد موقته و لا تصریحی در روایت نیست. علا کل حال جنبندی این یه دون روایت کنم بریم سراغ روایت چارم. علا کل حال این روایت سندن دلالتن معتبر است، شاید تعمیم هم به وسیله این روایت بتونیم بدیم. چرا دیگه معمولم نیست، در عقد دائم معمول نیست، شاید خلاف مقتضای عقدم باشه، شرط عدم دخول الى آخر الابد. و اما حدیث چهارم، حدیث آخر ما، حدیث پنج باب بیست و پنج، این روایت عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن خلف حماد، توی وسائل های ما اینجا خلف حماد ابن نداره، خلف بن حماد نیست، ولی که اینجا من میبینم یک ابنی بالاش به دست نوشتن و همین هم صحیحه. خلف حماد ما نداریم در رجال، خلف ابن حماد داریم در رجال، این هم ظاهرا افتاده. در اون سیجلیا چی داره؟ ام داره. در این وسائل های سیجلی آل البیت خلف ابن حماد داره. معلوم میشه این نسخه همونطور که پیشبینی کردیم اشتباهه. و اما سند روایت همش خوبه، و اما این خلف ابن حماد، ما چند تا خلف ابن حماد داریم در رجال؟ از قرائن فهمیدن این خلف ابن حماد ثقه است، که خلف ابن حماد الناشر، لقبش هم الناشر ظاهرن هاشین. و از قرائن فهمیدن به این که این خلف ابن حمادی که ما اینجا داریم خلف ابن حماد ثقه است، و لذا روایت رو توصیف به ثقه کردن. هر چهار تا روایتی که داشتیم ملاحظه کردید همه خوب بود. قرینه همون راوی که ازشه، این احمد ابن محمد که ازش نقل میکنه، این ظاهرا راوی از خلف ابن حماد ثقه است. به قرینه راوی مشترکات شناخته می شود. قال ارسلت الى ابی الحسن. خوب دقت کنید، این روایت دلالتش دست اندازی داره. الى ابی الحسن کمترین مدت مته چقدره؟ هل یجوز ان یتمتع الرجل به شرط مرت واحده، به شرط مرت واحده؟ قال نعم. بگیم این روایت سوال کرده از اشتراط مره و مرات، همون مثال، یک مثال از دو مثالی که مورد بحث ماست. امام هم فرموده شرط مره میتوان کرد. فعلا هزا دلالت روایت در مورد خاص فقط شرط مره است، قیاس اولویتی هم نیست که از اینجا به توانیم به جای دیگر تعدی کنیم و قائل به عموم بشویم. فعلهازا روایت به طور خصوصی و موردی دلالت بر بعضی از شرایط داره، ولیکن یه عیبی در روایته، و آن این است که صدرش سؤال از زمان میکنه، بعد زمانو به مره تعیین میکنه. صدرش سؤاله از ادنا اجل المتعه، یعنی زمان، بعد تعیین میکنه به مره. و این همان چیزیست که قبلا خوندیم و نپذیرفتیم. مشهور گفتن زمان باید به حسب ساعات لیل و نهار تعیین بشود، به حسب مر و مرات نمیتوان تعیین کرد. این روایت یستشم و منها که زمان لیل و نهار نمیخواد، زمان مر و مرات هم کافیه. این خلاف مشهور میشود، خلاف روایات متعددی داشتیم. ما روایات متعدد داشتیم، باید تعیین کنیم. کذا و کذا یومن، کذا و کذا درهمن، باید یوم ایام تعیین کنه. نه ان ادنا اجل المتعز. سؤال، ببینید سؤال از اجل متعز، سؤال از اجل، بعد مصداقش مره شده. خب این ظاهرش این است که میخواد بگه زمان لازم نیست. این خلاف شاید اجماع هم باشه. سابقا هم گفتیم مر و مرات کافی نی، روایات متعدد هم داریم. بنابراین به نظر میرسد این روایت از روایات بحث ما نیست، بلکه از روایات بحث اجل المتعز که پذیرفته شده نمی باشد. خب از این چهار روایت حداقل سه تاش دلالت کرد و بعضیش هم عام بود، بعضیش هم خاص بود. القا خصوصیت میکردیم و جمع‌بندی و نتیجه این شد که کل شرط فی عقد نکاح، نکاح متعه جائز الا ما خرج بالدلیل. حالا شرط مره و مرات باشه غیر از تعیین زمان، اونا تعیین شده. شرط مره و مرات باشه، شرط لیل و نهار باشه، شرط الا ان لا یقتضها باشه، شرط هرچی میخواد باشه، اینا قبول می شود الا ما خرجه بالدلیل. بقیه هنا امران، دو تا مطلب باقی مونده، دقت کنید. مطلب اول این است که اگر بعد از عقد حاضر به اسقاط شرط شدن، زن گفت من شرطمو ساقط کردم، اذنت برای ازاله حکارت، یا مرد گفت این لیل و نهاری که گفتیم لیل و نهار رو برداشتیم، مر و مرات رو برداشتیم، آیا با الغای شرط ساقط می شود یا شرط به قوت خود باقی است؟ بعضیا گفتن شرط به قوت خود باقی است. اگر بخواهید بدانید، مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان میگه در این مسئله وجهانه. اولیش لزوم و شرط، شرط لازمه و قابل اسقاط نیست، لزوم و شرط، و هو اختیار المختلف. مرحوم علامه در مختلف گفته این شرایط قابل اسقاط نیست. بعد میاد روایت جواز رو، همین روایت اسحاق ابن عمار که میگفت شرط الله یقتضا ثم اذنت قال جازه، بعد میاد روایت عمار رو نقل میکنه، در زیدش میگه و عمل به الشیخ و جماعه. این قول دوم شد و عمل به روایت جواز اسقاط از شیخ، شیخ طوسی و جماعه. مسئله درش قولان شد، یه قولی بود که لایجوز اسقاط، علامه در مختلف قائل شده بود، قولی یجوز اسقاط که مرحوم شیخ طوسی و جماعتی قائل شدن، و در متأخرین هم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اونم قائل شده است به اینکه می شود ساقط کرد کلام امام رو هم که فراموش نکرده اید. ایشون در ذیل نداشتن اسقاط و بد. حالا ببینیم حق کدامه. حق این است که هر شرطی رو می شود ساقطش کرد بعدا. شرط جز حقوقه نه جز احکام. من یه قاعده کلی دیگه امروز خدمتتون عرض کنم که برای همه ابواب به درد میخوره و آن این است که ما چیزی داریم به نام حکم، چیزی داریم به نام حق. احکامو نمیشود ثابت کرد. پدر ولی صغیره، این حق نیست، حکمه. پدر بگه آقا من ولایتمو ول کردم به کسی دیگه بره، نمیتونه، حق نیست برای پدر، حکم الهیه که تو باید اینو پرورش بدی و ولایت کنی و حمایت کنی. حکم خدا رو نمیشه ساقط کرد. اما یه چیزی حقه، این حقی برای خودش دا قرار داده لایق تزه ها، حقی قرار داده لیلن و نهارن، حقی قرار داده از مره و مرات. این حقوق قابل اسقاط، امثال این حقوق، نه هر حقی، این حقوق قابل اسقاطه، میشه اسقاطش کرد. طبیعت حق این است که قابل اسقاطه، طبیعت حکم قابل اسقاط نیست. گاهی هم مصادیق مشکوک داره ها، نمیدونیم حکمه یا حقه، حکمی که قابل اسقاط نباشه یا حقه. عده زن حکم خداست، بگه ادامه ساقط کردم، مرد بگه ادنه نمیخوام نگه داری، نمیشه، حکم لاهه. اما اگر گفت نفقه در حال اده ساقط کردن، حقه، حقش میخواد نگیره، مانعی نداره. فعلا هزا این از این قبیله. حالا اگر خوب دقت کنی این جمله را عرض کنم، امر دوم میمونه، موارد شک اون وقت باید بگیم ساقط نمیشه، از عدم اسقاط دیگه، در موارد شک باید بگیم ساقط نمیشه، حکم الهی است. حالا اگر ساقط نکرد، خوب دقت کنید این رو، صاحب جواهر این داره، دیگران ندیدن. بله اگر اسقاط نکرد، اجازه دخول نداده بود، اما مرد دخول کرد، حالا یا به کره یا به اجبار یا فریبش داد گفت دخول نمی کنم، یا نمیدونم غفلتن بود، بالاخره به نحوی از آنها پیش از آنی که اسقاط بکنن دخول حاصل شد. حالا این حکم زنا داره، باید حد برش جاری کنیم. بچهش ولد و زناست، میرس ارث نمیبره؟ نه، شرطی بوده خلاف کرده. اینا زوج و زوجه هستن، فراموش نکنی. بچه‌ای که متولد میشه مال ایناست، دخولی هم که حاصل شده زنا نیست. زنا کس به همسر خودش که زنا نمیکنه. بله یه شرطی بوده است، این شرط ملاحظه نشده، کار خلافی کرده، مثل دخول در حال حیزه. بله همین مثالی که ایشون زد درسته، دخول در حال حیز کسی رو تازیانه نمیزنن، بگن زناست. یا مثلا بچه اگر متولد فرزند بگن ولد و زناست. ولی در مقابل ازاله بکارت، حالا یا مهر المثل باید بده یا عرش البکاره باید یه چیزی بده، چون بدون اجازه عنفن اسقاط کرده، ازاله کرده، باید یه چیزی بده. حالا ما ببینیم در اونجا آیا میگیم مهر المثل در باب دیات یا میگیم بعد عرش البکاره، هرچی گفتیم اونجا. و صلی الله علی سیدنا محمد.